حلول مشکلات و این گونه بلا تکلیفی های گاه گاه باز هم شرکت می کنند و لبشان خندان است و دلشون خرمه. انشالله همیشه لبخند بر لبهای شما باشه. بنده هم حقیقتا سپاسگزارم از شما و از خداوند. برشته اصلی کلام بازگردیم، بر باب نسبت عاشقی و اخلاق سخن می گفتیم و نکته ها رو از زبان و از بیان مولانا می کاویدیم. داستان مسجد مهمانکش رو به پایان رساندیم و شرح شجاعت مردی را که می خواست عالمانه و آمدانه در جایی بخوابد که مردن در آنجا قطعی و حتمی بود شنیدیم و اینکه چگونه از آن امتحان سخت پیروز بیرون آمد و با ایستادگی و شجاعت خود تلسم آن مسجد را شکست و دیوان و پریان و اهریمنان و راهزنان و دشمنان را فراری داد. همچنان مولوی گرم در کار سرودن وصف عاشقان و ستودن احوال آنان است. نکته بسیار نیکو و نغزی که در پایان سخن از او آوردیم این بود که جهانی که خداوند کریمانه آفریده است شاید به کام همگان شیرین نیاید. هستند کسانی که از بودن در این جهان، از آفریده شدن، از زندگی کردن، از بنده خدا بودن گله‌مند و ناراضی‌اند. نمی‌توانند بالا سری رو به خود ببینند، نمی‌توانند و نمی‌خواهند که قدرت کسی رو بر خود و سلطه او رو تحمل کنند. میخواهند خودشان خدا باشند، میخواهند خودشان همه کاره باشند، میخواهند واجد اختیار مطلق باشند. بندگی رو نمیپذیرند و نمیپسندند. مولوی در پاسخ و در توضیح این معنا برای ما گفت که مردم در این جهان دو دستند، یا عاقلند یا عاشقند. عاقلان نهایتاً به جبر و به اضطرار در مقابل اون قدرت سر فرو خواهند آورد و زانو خواهند زد، به تعبیر او با اضطرار شکسته خواهند شد. اما عاشقان در مقابل اون نیرو، اون محبوب، با اختیار شکسته خواهند شد. می شکنند اما خوش می شکنند، به رغبت می شکنند. دل به رغبت می سپارد جان به عشق روی دوست، گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس. حافظ همین معنا رو در این بیت شیرین با لطافت تمام آورده است. می گوید که هوشیاران یعنی همان عاقلان اختیار خود رو به کس نمی دهند، مالک اختیار خیشتنند و بلکه عزیزترین متاع نزد اونها متاع اختیار است. آدمی است و اختیار حقیقتا. ولی عاشقان به رغبت دلشون رو به دوست می سپارند، با کمال میل، با طوع، اعتیاطوعن بهار بی دلان، اعتیاکرهن مهار عاقلان. پس شدند شکستش اون صادقان، لیک کو خود اون شکست عاشقان. پس دو گونه شکست داریم، شکستن داریم، شکستن عاقلانه و شکستن عاشقانه. هر دو نهایتاً شکستن و سرفرود آوردن است، اما این کجا و اون کجا؟ باز به تعبیر زیبای حافظ، به نازکی خود ای سر به سر بلند مناز، که چون به او رسی از شرم سرفرود آوری. دلم ز جرعه تو مست گشت نوشت باد، خود از کدام خمستین که در سبو داری. گا گاهی هست که شخص سر فرو می آورد اما به دل راضی نیست، گاهی هست که سر فرو می آورد جان او هم خم می شود، دل او هم تعظیم می کند، همه وجود او زانو می زند با تو با رغبت. این هم نوع دیگری از شکست است، یکی تلخ است یکی شیرین است، به تعبیر مولانا یکی بهار است یکی مهار است، یکی با زنجیر تسلیم می شود یکی بدون زنجیر تسلیم می شود. در راه که می آمدیم برای یکی از دوستان در توضیح همین معنا می گفتم و مثال می زدم، می گفتم این همان معنای اعتماد است، این همان معنای ایمان است. ایمان یعنی اعتماد، یعنی ترست. معنای اصلی ایمان این است، وقتی که شما به دوست خودتون اعتماد دارید یعنی در زندگی کردن با او راحتید، هیچ مشکلی با او ندارید. معناش این نیست که شما تصمیمات خودتون رو فرو می نهید، معنیش این نیست که عقل خودتون رو ترک می کنید، این نیست. اما معناش این است که در یک فضای سرشار از سلامت، از امید، از اعتماد، از ایمان زندگی می کنید که از درون چیزی شما رو نمی خورد. از بیرون نباید مراقب راهزنی ها و دشمنی ها و کارشکنی های رفیقتون باشید، هیچ کدام. شبیه این که شما در مملکتی زندگی می کنید که به حاکمان اون مملکت کمال اطمینان و اعتماد رو دارید، معتقدید اینها نیکخواهند، امینند، پاکند، خدمتگزارند. این زندگی در چنین فضایی چه روحیه‌ای به شما خواهد بخشید؟ برای شما چه وضعیتی پیش خواهد آورد؟ جهانی که آدم از خدای او راضی است چنین حالتی را برای انسان پدید خواهد آورد. در این حال چنین فضایی مسئولیت زیادی هم به انسان خواهد داد. این چنین نیست که در این دنیا کودکانه یا جاهلانه بجهد، بپرد، بجنبد و زندگی کند یا بخوابد. مسئولیت هم دارد، تصمیم هم باید بگیرد، عقل خود را هم در مواردی باید خرج کند، به کار ببندد. اما این کجا؟ و زیستن در کشوری که انسان ذره اعتماد و اطمینان و امید و ایمان به حاکمانش نداره، اما به جبر و به زور باید زندگی بکنه، علی ای حال باید تسلیم قوانین اونجا بشه. این هم یک نوع زیستنه. هر دوتا تسلیم به قوانین کشور و به حاکمان کشور بودن است. اما دنیای افرادی که یکی سرشار از امید و عشق و ایمان است و دیگری سرشار از تلخکامی و ناباوری و گله‌مندی است، فرسنگ ها با هم فاصله داره، دو دنیای کاملا متضاد هست. این جهان یک چنین چیزی است، چنین وضعی داره. عارفان به ما گفتند که شما بخواهید و نخواهید این جهان خدایی داره، این دنیا اختیارش به دست شما نیست، نه شما خودت رو آفریدی، نه ساختی، نه مرگت، نه حیاتت، نه سلامتت، نه مرضت، نه مرد بودنت، نه زن بودنت، نه در این قرن بودنت، نه در اون قرن بودنت، نه روی کره زمین بودن، هیچ کدام به دست تو نبوده، هیچ کدام رو تو انتخاب نکردی و امکان هم نداره که انتخاب بکن. یه موجودی که 60-70 سال بیشتر فرصت نداره که توی این دنیا زندگی بکنه، که زمام کل یونیورس رو که به دست او نمیدن، او خودش هم اختیار بر وجود خودش نداره، پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. جهانی که فصلها پس از فصلها می آیند و می روند، قرنها پس از قرنها می آیند، یه فصلش، یه سالش برای این پشه است، برای این حشره است، برای این مرغ است. دیگه ادعای زیاد کردن که حد او نیست، لذا باید تسلیم بشود که من این چنینم. گاهی کسی به تلخی و به سختی تسلیم می شود، از روی کراهت، اضطرار، ناپسندی. گاهی هم کسی با کمال تورقت این وضعیت رو می پذیرد، قبول می کند که این خانه صاحبی دارد، صاحب امین، نیکخواه، کاردان، عالم، و خود رو به دست او می سپارد. با کمال آسودگی خاطر زندگی می کند. وقتی هم که این دنیا رو وامی گذارد و می رود، به تعبیر نظامی گفت، از خوابگاهی به از خوردگاهی به خوابگاهی و از خوابگاهی به بزم شاهی، خوابی که به بزم توس راهش گردن نکشند ز خوابگاهش. وقتی که به تعبیر مولانا در همین داستان میگوید که چون کراهت رفت نامش مرگ نیست، وقتی که دیگه انسان ناراضی نبود دیگه اون مردنم کراهتی نداره، وقتی هم کراهتی نداشت اسم مرگ تلخ رو روی او نمیتوان گذاشت. این دو نوع شکستن است که گفتیم، یکی با زنجیر به راه می آید و می شکند، یکی به طوع و رغبت. مولانا به اینجا که می رسد داستان بسیار نیکو و زیبایی رو از پیامبر نقل می کند در باب همین شکستن، تسلیم شدن، اما گاه تسلیم شدن های منکرانه و کارهانه. این داستان رو قبلا هم من به مناسبتی گفتم، اکنون شرح بیشترش رو و مفصلترش رو از زبان مولانا میشنویم. دید پیغمبر یکی جوقی اسیر، که همی بردند و ایشان در نفیر. دیدشان در بند اون آگاه شیر، می نظر کردند در وی زیر زیر. تا همی خائید هر یک از غضب، بر رسول صدق دندانها و لب. در یکی از جنگها تعدادی اسیر گرفته بودند، اسیرها رو بسته بودند به زنجیر اسارت و اونها رو عبور می دادند و به جای می بردند. پیامبر هم ایستاده بودند و اسیران رو تماشا می کردند. اسیران هم پیامبر رو می دیدند و بر او خشمناک بودند، از دست او ناچار ناراضی بودند. زهره نه با آن غضب که دم زنند، زان که در زنجیر قهر دهمنند. می کشاندشان موکل سوی شهر، می برد از کافرستانشان به قهر. نه فدایی می ستاند نه زری، نه شفاعت می رسد از سروری. رحمت عالم همی گویند او، عالمی را می برد حلق و گلو. این فکرها رو با خودشون می کردن، می گفتن این مرد، این پیامبر رحمتون للعالمین نامیده می شود، یعنی مهر او بر سر همه عالمیان و آدمیان گسترده است، اما اکنون این چنین با ما قلدری می کند، سروری می کند، شفاعت کسی رو نمی پذیرد، به رنج کسی ترحم نمی کند و ما رو با زنجیر بسته و به سوی اسارتگاه می برد. اما زیر لب می گفتند، جرأت نداشتند که این سخنان رو تند و آشکار در روی پیامبر بگویند. رحمت عالم همی گویند و او، عالمی را می برد حلق و گروه گلو. آدمیست که اینطور راحت آدم می کشه و فتوا به جنگ می ده و افراد رو اسیر می کنه، با همین احوال اسمش رحمت للعالمین هم هست، از سر اعتراض. با هزار انکار می رفتند راه، زیر لب طعن زنان بر کار شاه. چاره ها کردیم و اینجا چاره نیست، خود دل این مرد کم از خاره نیست. ما هزاران مرد شیر البرسلان، با دو سه اوریان سست نیم جان. این چنین درمانده ایم از کجرویست، یا از اخترهاست، یا خود جادویست. با خودشون میگفتن که اصلا چرا چگونه شد که ما اسیر این مرد شدیم، در مقابل او شکست خوردیم، کم آوردیم، در افتادن با او منهدم شدیم، چگونه شد که بر ما پیروز شد، بخت ما بد بود، کسی ما رو جادو کرد، یا اینکه حقیقتا این مرد تأییدی پشت سر خود دارد. دیالوگ ها در داستان های مولانا، افکاری که در ذهن بازیگران داستان میگذرد، همه از آن مولاناست. گمان نکنید که اینها چنان است که در تاریخ آمده است. در حقیقت مولوی داستانی رو چارچوبش رو میگیره و درون مایه‌اش رو خودش میسازه، علل خصوص وقتی که نوبت به تفکر و سخن گفتن و دیالوگ میرسد. مهمترین نکاتی رو که میتواند به ذهن آدمی برسد یا رسیده است، اونها رو در میان میآورد و مورد بحث قرار میدهد. از بتان و از خدا درخواستیم، که بکن ما را اگر ناراستیم. میگوید که اینها میگفتن ما پیش بت‌های خودمون تضرع کردیم، که اگر واقعا ما بر جاده ناراستیم، ما باطلیم و بر حق نیستیم، ما را از میان بردارید، ما را اسیر این مرد نکنید. ولی دعاهای ما هم شنیده نشد، تضرع‌های ما مؤثر نیفتاد و ناگزیر و ناچار گرفتار این مرد شدیم. بعد دوباره با خودشون میگفتند باز هم ببینید داستان سازی و نکته سنجی های مولانا، باز با خودشون میگفتن خب نه اینطور هم نیست، گاهی هم ما پیروز میشدیم، همیشه اینطور نبود که این مرد در تمام موارد پیروز بشود، مثلا در جنگ احد شکست خورد، پس اینطوری نیست که یک سر تأیید از آن او باشد، همیشه بخت یار او باشد، گاهی با ما بوده گاهی با اونها بوده. اما بعد باز جواب خودشون رو میدادن، ما هم از ایام بختاور شدیم، گاهی هم بخت با ما بود گاهی هم ما پیروز میشدیم، بارها بر وی مظفر آمدیم، ما او رو شکست دادیم. اینو میگفتن ولی باز در جواب خودشون باز گفتندی که گرچه او شکست، چون شکست ما نبود آن زشت و پست، زان که بخت نیک او را در شکست داد، صد شادی پنهان زیر دست کو به اشکسته نمی مانست هیچ، که نقم بودش در آن نپیچ بیچ. می گفتن که آره گاهی شکست می خورد، اما به شکست خوردگان نمی ماند، شکست خورده ها تلخند، خودکشی می کنند، از این دنیا ناراضی می شوند، در برنامه خود در هدف خود دچار سستی و تردید می شوند. اما این مرد وقتی که شکست می خورد بازم شاد بود، بازم چاق بود، بازم فربه بود، بازم با نشاط بود. حتی این رو هم مرحله از مراحل مسیر و کار خود می دانست. از نکته های مهمی است که مولوی در اینجا به او اشاره دارد، اینکه انسانی که این جهان رو جاده‌ای می‌بیند و این جاده رو طی می‌کند، این ناهمواری‌ها هیچ کدام او رو مایوس نمی‌کنه، برای او خلاف انتظار هم نیست، بلکه هر کدامش برای خودش معنایی داره. غم همون قدر معنا داره که شادی، هزیمت همون قدر معنا داره که ظفر، برای اینکه کر و فر است در جنگیدن، کر و فر است در درافتادن و با مشکلات پنجه در پنجه افکندن. چون نشان مؤمنان مغلوبی است، لیک در اشکست مؤمن خوبی است، گر تو مشت و انبری را بشکنی، عالمی از فوح ریحان پر کنی. مثال خوبی میزنه مولانا در اینجا و این مثال رو در جاهای دیگر هم زده، خیلی مثال مهم و زیبا و نقضی است، من از هیچ کس دیگری ندیدم این طور لطیف شکست رو معنا کند، تصویر کند. میگوید که خداوند گاه دلداری میداد به پیامبر، در راه او مشکلات کم نبود، یه وقتا میشد که یأس بر او چیره بشود و یک مرتبه از کار بماند، از راه بماند، دلداری میخواست، تقویت میخواست. این تقویت به صورتهای مختلف صورت میگرفت. خود همین که قرآن تدریجاً بر پیامبر نازل می شد یکی از شیوه های تقویت روحی پیامبر بود. در قرآن هست که ما قرآن رو به تدریج به تو نازل می کنیم، لنثبت به فؤادک، در واقع اعتراض معترضان رو قرآن نقل می کنه، قالوا لولا انزل علیه القرآن جملتا واحده، چرا قرآن یک جا بر پیامبر نازل نشد به صورت یک کتاب تمام شده، یک مجموعه مدون، چرا؟ و بعد خود قرآن پاسخ میدهد که کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، این کار رو کردیم تا دل تو رو تقویت کنیم، یعنی تو همیشه احساس کنی که اتصال با ماورای این عالم داری. اینطور نیست که یه بار مثل یه خواب خیلی خوشی که شخص یک بار ببیند و تمام عمر با اون خواب خوش باشه، اینطوری نیست. یه خوابه که میبینی اما تیکه های مختلفش رو شبای مختلف میبینی، لذا همیشه خوشی، همیشه احساس ارتباط و اتصال داری، همیشه میبینی دستهایی رو که در کار است، اون دستهای نامرئی، دستهایی که به تو خدمت میکنن، تو رو تشویق میکنن، تو رو در راه رفتنت گرم نگه میدارن. این یکی از راههایی بود که پیامبر رو گرم نگه میداشتند و همیشه او رو با روحیه نگه میداشتند. مولانا میگوید که دلداری های دیگر هم خداوند به پیامبر می داد، از جمله مژده هایی بود که به او می داد، مژده هایی که راست و صادق از آب در می آمد، پیامبر توفیق خود رو به چشم خود می دید. و بعد معنی کردن شکست، معنی کردن شکست تصویری که مولانا میدهد این است. در قرآن هست که ذالک جعلنا لکل نبیین عدوا من المجرمین، همه پیامبران دشمن داشتند، بلکه این تدبیر و برنامه ریزی الهی بوده است. مولوی اینو توضیح میده، توضیحی که در همین ابیات هم هست، جاهای دیگه هم هست. میگوید که کان اودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر و ریحان آکنند. تو مثل مشکی، مثل عودی. عود فقط وقتی بوی عطرش برمیخیزد و جانها رو مست میکند که او را آتش بزنند. بنابراین وقتی که تو را آتش میزنند، ایزا میکنند، به تو رنج میدن، تازه در منزله این است، به مثابه این است که در یک مخزن عطر رو باز کرده باشند، یک رشته عود رو آتش زده باشند. این آتش زدن به پخش شدن بوی عطر او، رائحه جان نواز او کمک خواهد کرد. در اینجا هم همین رو میگوید، میگوید که گر تو مشک و عنبری را بشکنی، عالمی از فوح ریحان، فوح یعنی همون رائحه، پر کنی. وقت واگشت حدیبیه به ذل، دولت انا فتحنا زد دهل. میدانید دیگه در قرآن انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و ینصرک الله نصرا عزیزا. سوره انا فتحنا که ما دری رو بر روی تو گشودیم، مطابق بعضی از حکایات این سوره بعد از صلح حدیبیه آمد. صلح حدیبیه مال سالی بود که پیامبر روانه مکه شدند، در سال نهم هجرت بود و مشرکین جلوی پیغمبر رو گرفتن و نذاشتن که ایشون بره به مکه، و لذا صلحی رو در حقیقت میشه گفت به پیغمبر تحمیل کردن و پیامبر صلحنامه‌ای با اونها نوشت و برگشت ناکام در واقع و به مکه نرفت، که بعد سال بعدشون به مکه رفت و فاتحانه وارد مکه شد و به هر حال مکه فتح شد. گفتن که سوره انا فتحنا نه بعد از فتح مکه بلکه بعد از صلح حدیبیه نازل شد، یعنی وقتی که ظاهرا پیامبر شکستی خورده بود، یک ناکامی تلخی رو تجربه کرده بود. مولوی اتفاقا همین مثال رو میزنه، میگه شما ببین که بعد از صلح حدیبیه، وقت واگشت حدیبیه به ذل، وقتی که ظاهرا پیامبر با ذلت با شکست از صلح حدیبیه برگشت، تازه اون موقع سوره انا فتحنا نازل شد، گفته شد که این برای تو فتحی بود، تو در این غم شادی ببین، تو در این شکست پیروزی ببین، و شکست و پیروزی هم نصیب پیامبر شد. خب داستان مولانا به جاهای دیگری می رود که فعلا محل کلام ما نیست، دنباله کلام اون دشمنان رو می گیرد. یک نکته بسیار لطیف دیگری رو هم بیان می کند. با هم باز می گفتند که اون یکی گفت در چنان است و ندید، چون بخندید و که ما را بسته دید. میان خودشون که با هم صحبت می کردن، یکشون گفت اگر این یک مرد الهی است، اگر این طوریست که می گویید و می گوییم که مؤید است، پس چرا به ما خندید؟ چرا به ما لبخند تمسخر زد؟ این کار مردان خدا نیست که به زیر دستان و اسیران خود بخندند، اونها رو تمسخر کنند و مورد طعن و تخفیف قرار بدهند. واقعا اینطور نیست. از نکته های خیلی اساسی است، چون به قهر دشمنان چون شاد شد، چون از این فتح و ظفر پرباد شد. چرا یه ظفری، یک پیروزی به دستش اومده، اینطور پرباد، اینطور مغرور؟ این صفت مردان الهی نیست. این آدم های سبک وزن، کم مایه، کم ظرفیت هن که یه موقعیت موقت دنیوی که پیدا می کنن، اینطور نخوت و غرور اونها رو می گیره. انسان های الهی خیلی پر ظرفیت هن. شاد شد جانش که بر شیران نر یافت آسان نصرت و دست و ظفر، پس بدانستیم کو آزاد نیست جز به دنیا دل خوش و دل شاد نیست. معنی آزادی رو ببینید، خیلی حکیمانه و زیرکانه این کلمه رو به کار برده. ما میفهمیم، پس فهمیدیم این مرد آزاد نیست، چون آزادی دقیقا معناش این است، آزادی از کمظرفیتی و بیمایگی، آزادی از غم‌های حقیر و شادی‌های حقیر. این معنای آزادیه. آزادی به معنای غنا، به معنای ظرفیت وسیع. ما آزادی توانگرانه داریم.